پشت و صدا. یک سال میخونم از دلم برات یه آواز، میخوام تو بشنوی ترانه هامو، بگیری دستمو با هر غزل باز. بیا تو امروز تو لحظه باشیم، میخوام با همو از غما جداشیم. بیا بشین کنار این دریچه، تو بشنو این صدا تا زنده باشیم. رادیو ایران یک دو صدا.
در روز ضبط مسابقه و در اواسط ضبط جناب آقای حسینی معاون صدای مرکز فارس هم به ما سر زدند که الان تقدیمتون میکنم گفتگوم رو با ایشون. در خدمت آقای حسینی بزرگوار هستیم، معاونت صدای مرکز فارس.
منم خوش آمد میگم به عوامل پرتلاش، کوشا، منحصر به فرد رادیوی وزین ایران، برنامه یک دو صدا، مسابقه‌ای که خیلی شنونده داره، در جریان هستن. خب مسابقه همیشه جزء اون قالبایی که مخاطب داره، دوستش داره. مخاطبمون از جمله فضاهایی که فراهم میشه برای علاقه‌مندان به کسایی که دوست دارن توی رادیو کار بکنن، مثل کارهای گویندگی، بازیگری، حالا توی بخشای دیگه خوانندگی که فصلهای گذشته داشت مسابقه یک دو صدا. ما هم به واسطه رویداد ملی ایران جان خب رصد کردیم، دیدیم برنامه یک دو صدا، مسابقه یک دو صدا با توجه به ظرفیتی که میتونه بین علاقه‌مندان به اجرا و گویندگی توی مخاطبان دوست داشتنی ما توی شیراز راز، توی شیراز ناز برای مخاطبان فراهم کنه، طراحی کردیم و خواستیم استانی باشیم که در کنار برنامه‌های دیگه‌ای که داریم این رویداد، یعنی این برنامه رو هم توی رویدادمون بتونیم داشته باشیم و امیدواریم تونسته باشیم به شایستگی ها به میزبانی ادا کرده باشیم. شیرازی ها معروفن به مهمان نوازی بزرگواری.
ما که اینجا بودیم خدمت شما بسیار عالی بود و لذت بردیم از مهمان نوازی شما و شهرت مهمان نوازی شیرازی های عزیز.
امیدوارم خاطرش تو ذهنتون موندگار باشه و باز هم ببینیمتون و همه هموطنان عزیزمون.
متوجه شدیم که یک باشگاهی دارید.
بله.
باشگاهی که متعلق به جوان هاست، اما هستن افرادی هم که میان سالن و تجربه دارن یا دوست دارن که حالا در این سن شروع کنن این فعالیت رو. با برخی هاشون آشنا شدیم. این یک اتفاق خوشایندیه که توسط مرکز فارس داره رقم میخوره به همت شما، اما اتفاقی هم برای دوستان میافته با توجه به اینکه شرکت کننده هستن و حالا شاید بعضی هاشون برخی هاشون زمان گذاشتن تا به اینجا رسیدن.
بله، خب ما احساس کردیم برای اینکه بتونیم ارتباطمون رو با مخاطبمون بیشتر بکنیم و اون تولیدات کاربر ساخته رو بیشتر روی آنتنمون داشته باشیم و بشنویم و کسایی که علاقه‌مند به همکاری با رادیو و در کل رسانه هستن توی استان، یه مرکزی رو گذاشتیم، یک پل گذاشتیم، چون حالا سازمان به دلیل تعدد مأموریت‌ها و فضایی که داره باید یه بستر مناسب‌تری فراهم بشه. خب باشگاهی رو تدارک دیدیم که اول از علاقه‌مندان ثبت نام میکنه، آموزش میبینن تو حوزه‌هایی که ما نیاز داریم. حالا توی رادیوی استان فارس با این ترم که گذشت و حالا سالهای گذشته، بحث گویندگی، بحث نویسندگی، بحث گزارشگری، اون نیازهایی که ما توی رادیو داریم رو با اساتید خودمون، یعنی اساتید هم از بچه‌های با تجربه و کارکشته خودمون هستن، این دوره‌ها برگزار میشه. از بین علاقه‌مندان اونایی که میبینیم استعداد بیشتری دارن، علاقه‌مندی بیشتری از خودشون نشون میدن، اینا غربال میشن و به صورت موردی و مستمر تو برنامه ها، به خصوص دو تا برنامه پلاکدار که ما تدارک دیدیم، برای همین دوستانی که میان توی باشگاه آموزش میبینن برنامه مال اوناست، یعنی تماما از نویسندگی و اجرا و گزارش و حتی کار صدا برداری همه توی باشگاه انجام میشه و روی آنتن رادیو فارس توی یه بستر مناسب توی جای پرشنونده شنیده میشه.
خیلی عملی، اتفاق بسیار خوشایندیه برای علاقه مندان. خیلی از شما سپاسگزاریم جناب آقای حسینی، معاونت محترم مرکز فارس.
سلامت باشید.
صدا اومد با یه صدای تازه، برای پروازتون یه آسمون میسازه. یک دو صدا اومد زیر و بمش زمینی، قضاوتش با شماست مخاطبای حامی. یک دو صدا اومد به روی موج نبرد، تموم ایران براش دف و ستار و کف زد. یک دو صدا اومد با یه صدای سرتر، کی میرسه عاقبت تو قله بلندتر.
ضبط برنامه که تموم شد، سراغ خانم آل‌عباس عزیز رفتم تا بشنویم ارزیابیشون رو از بچه‌های فارس. خانم آل‌عباس عزیز
جانم،
بهتون خدا قوت میدیم. تمام شد داوری شما در شیراز و شرکت کننده هایی که اومده بودن در بابت گویندگی و بازیگری.
واقعا میتونم بگم یکی از اجراهایی بود که علی‌رغم اینکه ساعت طولانی رو سر اجرا بودیم، واقعا خسته نشدیم به دلیل انرژی بالای مردم شیراز. اینقدر خوب و خوش انرژی گذشت که نفهمیدیم این همه ماشاءالله عزیزانی که آمده بودن برای آزمون چطور آزمون دادن و مسابقه تمام شد و رسیدیم به این ساعت که شما خودت هم خدا قوت خسته نباشید،
سلامت باشید. پس میشه گفتش که مشتاقای زیادی داره به
خیلی زیاد
شهر شیراز یا اطرافش که دوستان تشریف آورده بودن بابت تست.
ببین یه اتفاق خیلی خوبی که در شیراز افتاده و این نشون میده که خب مرکز فارس خیلی پرتلاشه برای جذب نیروی جدید، که خیلی مهمه، تربیت نیروی تازه و کارآمد، ایجاد یه باشگاهه. میدونید این باشگاه جوانی که گفتن در مرکز فارس در شهر شیراز هست چقدر کمک میکنه به استعدادیابی، پرورش نیروهای تازه. ما قدیمی‌ترها در تهران چنین چیزی رو داشتیم و الان فقرش در پایتخت احساس میشه، ولی آفرین به بر بچه‌های مرکز فارس، به مدیران واقعا تبریک میگم برای ایجاد چنین مکانی که علاقه‌مندان میان آموزش میبینن و اینها سرویس هستن، یعنی دقیقاً پسنداز مرکز فارس هستن.
خیلی عمالی، یعنی خیلی مبتدی نیستن،
آموزش دیدن، همه با بهترین استادان آموزش دیدن. یعنی ما اصلاً با آدم‌های غیر حرفه‌ای مواجه نبودیم، کسانی که حداقل دو دوره آموزشی رو پشت سر گذاشته بودن.
خیلی عالی، خیلی ازتون سپاسگزاریم و بهتون خدا قوت میگیم.
ممنونم
که
از شما.
داوری این بخش بر عهده شما بود.
متشکرم از شما، فرصتی بود تا با مردم گل شیراز بیشتر آشنا بشیم.
چه تابستون چه بهارش، چه تو پاییز چه زمستون، وقتی پات رسید تو شیراز غم بده دل خوشی بوسون. همی که چیشت بیافته به خیابونای قشنگش، با صحات یه ها میرام بند با هیبو و آب و رنگش.
در برنامه ها شنیدید کنار فاطمه آل‌عباس عزیز، آقای حسین رفیعی و جناب یزدانپور هم به عنوان داور در مسابقه حضور داشتند. در انتهای ضبط خواستم نظر آقای یزدانپور رو هم جویا بشم.
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا.
استاد یزدانپور حالتون چطوره؟
خیلی متشکرم، زنده باشین،
سلامت باشین،
قربان شما بزرگید عزیزی،
سلامت باشین، لطف دارید. برگه امتیازات مقابل شماست، بعد داوری کردید شرکت کننده های مسابقه 1-2-3 رو.
خب توی مسابقه چراهای خوبی رو ما پیدا کردیم و علاقمندان به صدا، علاقمندان به گویندگی و فن بیان، این خودش خیلی مهمه که ما میبینیم مردم ما اینقدر علاقمند هستن که خودشون رو تو این رشته محک بزنن و این یکی از نقطه های قوت این مسابقه هست که شما و همکاران عزیزتون در کارتون رو به خوبی میشناسین، ارائه میکنین و من تبریک میگم به شما و خوشحالم که امروز هم که از بام تا شام در خدمتون بودیم تونستیم که با مردم خوب شیراز و بخشی از مردم شیراز آشنا بشیم که صداهای خوبی داشتن.
شما از بزرگان این حرفه هستید، اگر بخواید نکته ای رو در پایان صحبتتون و این گفتگو داشته باشین به همه علاقمندان عرصه گویندگی و بازیگری، چی میگید بهشون؟
والا من میدونید 65 ساله تو این حرفه دارم کار میکنم، سالها هست که استاد کلاس های فن بیان و گویندگی صدا و سیمای مرکز فارس هستم. تا اونجایی که میتونن اگر میبینن علاقمند هستند تشریف بیارن تو این کلاس ها شرکت بکنن، والا همین که بگن ما میگم تیری میندازیم حالا یا قبول میشیم، این اصلا به درد نمیخوره. من خودم رو مثال میزنم، از کلاس دوم ابتدایی آمدم دنبال این کار و همزاد پنداری میکردم همکاران بزرگ خودم رو در رادیو ایران، اگر میبینن علاقمند هستن تشریف بیارن، خودشون باشن، تقلید از هیچ کس نکنن و مطالعه کنن و تمرین.
خیلی از شما سپاسگزاریم.
1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1
اما گروه یک دو صدا در سفر فشرده و کوتاهشون به شهر شیراز به زیارت احمد ابن موسی شاه چراغ هم رفتند و پس از اون سری به آرامگاه حافظ و سعدی زدید.
بالا شیراز عشق و جاهای بکر و عشق زیاد داره. واقعا حافظ و سعدیه و اینا رو که خب معمولا همه میشناسن. ولی خب واقعا حیفه که شیراز تشریف بیارین و اونجا نرین.
گوشه حافظیه یک قسمتی هست، یک مقبره‌ایه که این مقبره فردیه که اون زمان دستور ساخت حافظیه رو میده با هزینه خودش که حافظیه اینجا ساخته میشه.
خب من این رو هم با اجازه ایشون اضافه بکنم که در سال 856 هجری قمری پس از درگذشت حافظ، فرماندار تیموری فارس ابوالقاسم میرزا بابر ابن بایسونقور وزیر خود شمس‌الدین محمد معمایی رو فرمان داد تا بنایی گنبد مانند بر روی قبر حافظ در باغ مصلا بنا بکنند. یعنی چیزی که ما امروز میبینیم، این مقبره زیبای حافظ این چنین ساخته شده.
بله، من به همراه خانم رنجکش، خانم آل عباس و دیگر دوستان، آقای قدوسیان، آقای رفی، یک تفاعلی زدیم با صدای گرم سرکار خانم فاطمه آل عباس. آقای رفی عزیزم در جمع ما هستن، شنوندگان عزیز.
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شنونده های عزیزتون. انشالله که برقرار باشین. خیلی خیلی جاتون خالیه در کنار
شما. زیاد اومدین آرامگاه خیلی، حافظ، خیلی، آرامگاه خیلی. سعدی. احساس میکنم امروز یک فضای فوق‌العاده تریه، قبول دارید؟ چه حس و حالی دارید؟
جناب آقای آخانی، حس و حالی که الان اینجا هست، من خودم فکر میکنم 15 سال پیش برای اولین بار وقتی با پسر و دخترم اومدم اینجا و توی کالسکه بودن، همیشه فکر میکردم که چقدر جذاب.
آره.
نه چرا، بعدش اومدم ولی فکر میکردم که آره فکر میکردم که چقدر جذابه که آدم با خانواده الان که نگاه میکنم این زوجهای جوان با بچه هاشون اینجا هستن، خیلی فضای عاطفی و جذابیه. داشتم خانم آل‌عباس میگفتم که چقدر خوبه که برای بچه های رادیو تلویزیون اکثر برنامه زنده رو بیان اینجا. در مجاوره این فضای
ورودی که اومدم صدا زدم خانم آل‌عباس، عکاس برگشت گفت جانم عکس میخوان، گفتم که چی؟ گفتم بله، گفتین عکاس، گفتم نه آل‌عباس.
خب گفتم که اگر بخواید من میتونم در ورود به مقبره شیخ اجل سعدی ابیاتی از این بزرگ رو که خیلی خودم دوست دارم براتون بگم، که این هم یه تفاعل باشه دیگه.
خیلی هم
هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم، به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نه هوش.
به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمایل تو بدیدم نقل ماند و نهوشه.
ولی خب باغهای زیبایی داره شیراز، باغ دلگشا، باغ ارم، باغ جهان نما. میدونید که باغهای ایرانی یه مرکزیت دارن و یه ساختمان درست وسط باغ هست و چهار خیابان داره که بسیار ساده و فوق‌العاده زیباست. بعد دیگه کنار شاه چراغ و به اصطلاح محله قدیم شیراز منزلای سنتی بسیار زیبا داره. بسیار که اینا شدن هتل و پذیرای مهمان ها هستن. اگر اجازه بدید از حضرت حافظ براتون بخونم: مژده وصل تو کو که از سر جان برخیزم، طائر قدسم و از دام جهان برخیزم، به ولای تو که گر بنده خویشم خوانی از سر خواجگی کون و مکان برخیزم، یارب از ابر هدایت برسان بارانی، یارب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زن که چو گردی زمین برخیزم.
ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، همه هجران تو را چاره ز جایی بکنیم، همه هجران تو را چاره ز جایی بکنیم. دلم از پرده بشد حافظ خوشگوی کجاست، دلم از پرده بشد حافظ خوشگوی کجاست، تا به قول و غزلش ساز و نوایی بکنی، ساز و نوایی بکنی. ما شبی دست براریم و دعایی بکنی، ما شبی دست براریم و دعایی بکنی، همه اجرام تو چار از جایی
سپاسگزارم که همراه و شنونده مسابقه یک دو صدا و امشب مستند یک دو صدا در شهر شیراز بودین. تا یک دو صدای بعدی، خدا یار و نگهدارتون.
سه ستاره از شبای نقره‌ای، شب تاریک و چراغ می کنن توی این ترانه زیر نور ما، به تماشا ما رو مهمون می کنن قصه ستاره همون قصه شب و کبیره.
چونه
ببین. میگم یادت قدیما مادر جون لیمو میزد با اون کرای خوش عطر، چه عطر و طعمی داشت. انگار دارم عطرشو حس میکنم. کاش کرای جدیدم همون عطر و طعم رو داشت.
اتفاقا مهگل لبن جدیدن کره حیوانی تولید کرده. میگن عطر و طعمش دقیقا مثل کره های قدیمیه.
واقعا دقیقا همون حسه. پس بذار همینو بردارم، حتما صبحونه فردا با این خیلی میچسبه.
دقیقا کره حیوانی مهگل لبن، طعم اصیل کره های قدیم مهگل لبن.
انتخاب ها، شخصیت و عادت های ما رفتار ما را شکل می دهد. ما به انتخاب ها و عادت های ما شناخته می شویم. خوب ها را انتخاب کن و به زیباترین ها عادت کن. فرش مینیاتور، به زیباترین ها عادت کن.
شرکت صنایع آذریاب به تبریز، تولید کننده دستگاه های پیشرفته نانوایی، مصمم است با هدف ارتقاء کیفیت و بهداشت خمیر نان، ضایعات را به حداقل برساند. دستگاه های تمام اتوماتیک این مجموعه قابلیت پخت نان با آرد کامل و انواع دیگر آرد بدون افزودنی های غیر مجاز را دارد تا نان سالم و بهداشتی را در کمترین زمان و با بهترین کیفیت در اختیار هموطنان عزیز کشورمان قرار دهد. محصولات آذریاب دارای گواهی ثبت اختراع بوده و برای تهیه آنها می توان به نمایندگی های مجاز سراسر کشور و یا به سایت azaryab.com مراجعه نمایید. بروزترین دستگاه های نانوایی را از ما بخواهید. آذریاب، پیشرو در صنعت نان.
از دل سرزمین تلاش و اعتماد، تکت تاری گلپایگان با سالها تجربه در تولید لوله و اتصالات ساختمانی، کشاورزی، فاضلابی و آبیاری قطره‌ای، جایی که هر محصول داستان دقت و کیفیت را روایت می کند.
پدیده ای در غرب تهران، شیرینی و آجیل سرای پدیده غرب، شعبه اول تهران، بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی، خیابان پیامبر شرقی. شماره تماس 021-440-420-04. شعبه دوم تهران، شهرک گلستان، بلوار گلها، نبش بنفشه ششم. شماره تماس 021-447-455-60.
آرامش ذهن، آسایش تن، برای هر لحظه از روز پنبریز، آرامش بیوقفه.
بعد از سالا استفاده از محصولات فاقان ساوی، الان میخوام از نوع ایقانیش استفاده کنم. از گلدن اوپال بگو.
گلدن اوپال، محصولی معروف و شناخته شده و دستاوردی ملی برای ایرانیان است. اولین و تنها صادر کننده محصولات اوپال به فرانسه است.
حس خوب میزبانی با گلدن اوپال.
سبک، با دوام، زیبا، متنوع، ضد رطوبت و حریر. سانی پلاس، تولید کننده انواع دیوار پوش، سقف کازه و ابزار آلات پی وی سی. آسود و ایدئال طراحی کن. سانی پلاس.
شرکت تکامل غذا با بکارگیری دانش فنی روز، متخصصان توانمند، ارتقای مستمر خطوط تولید و دستگاه‌های پیشرفته، از بزرگترین مجموعه‌های تولید و بسته‌بندی محصولات غذایی در صنعت غذایی کشور است. اندیشه و تدبیر درست برای تحقق اهداف برتر در صنعت غذایی ایران از اهداف مهم این مجموعه می‌باشد. شرکت تکامل غذا.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
آقا جون بفرمه.
دست شما درد نکنه، ولی من شکر زیاد نمخورم.
ایدونم آقا جون، ولی این شیرینی نه شکر داره نه قند داره، خیالت راحت، بفرمه.
پس امتحان کنم. مال کجاه؟
شیرینی سنتی یزد.
شیرینی سنتی یزد، بفرمه، بفرمه.
شیرینی سنتی یزد.
بفرم.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. وقتی نگاه میکنیم به آیاتی که خصوصا در مکه نازل شده، میبینیم که این آیات خیلی رنگ و بوی معاد داره. آیاتی که در مدینه نازل شده، خب سهم عمده‌ای به در واقع توصیف اتفاقات و وقایعی که در زمان پیامبر بوده پرداخته شده. بعضی از اونها آیات الاحکامه، اما آیاتی که در مکه نازل شده عمدتاً مربوط به مباحث اصول دینه، مثل توحید، مثل نبوت و مثل معاد. معاد هم خیلی پررنگی، به خاطر اینکه معاد باور داشتن به او یا باور نداشتنش خیلی تأثیر میذاره در زندگیمون. به همین خاطر ما بعضی از سوره ها رو میبینیم که اسامی اونها هم البته مربوط به قیامت، مثلا خود سوره مبارکه واقعه، سوره مبارکه زلزال، سوره مبارکه قارعه و سوره مبارکه حاقه. حالا من نمونه عرض کردم خدمتتون. بریم آیات ابتدایی سوره مبارکه حاقه رو با هم بشنویم، آیات 1-8. نکتهشو خدمتتون عرض خواهم کرد.
الحاقه ملحاقه وما ادراك ملحاقه كذبت ثمود وعاد بالقارعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقیه.
خداوند در سوره مبارکه حاقه با این تعبیر شروع میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقه تو مل حاقه، این روزی که حق است، به یقین تردید ناپذیر این روز وجود داره. بعد خدا میفرماد که این روز چیه و تو چه میدونی که این روز چیه. و ما ادراک من حاقه، مثل این میمونه که یک نفر میخواد درباره عظمت یک جایگاهی صحبت کنه. خب ما این ادبیات محاوره رو هم به نوعی در خود زبان پارسی داریم. مثلا میگیم که فلان وسیله رو دیدی، تو چی میدونی که این چه وسیله‌ای بود. این چه میدونی نه لزوما به معنای استفهامه، میخوایم بیشتر توصیف کنیم که یعنی یک وسیله خیلی عجیب غریبی بوده. حالا خداوند میفرماد که و ما ادراک من حقه، این تعبیر رو ما در سوره مبارکه مثلا قدرم داریم، ان انزلناه فی لیله القدر و ما ادراک ما لیله القدر. خدا میفهمد که دو قوم ثمود و عاد این روز کوبنده رو انکار کردن، یعنی عذاب رو ندیده گرفتن. بعد توصیف میکنه خداوند، فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیه، قوم ثمود با عذابی سرکش هلاک شدن. و اما عاد فاهلكوا بریح صرصر عاتیه، و اما قوم عاد یه تندبادی بسیار سرد و طغیانگر اینها رو نابود کرد. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما، هفت شب و هشت روز پی در پی در حقیقت این تندباد بر اونها مسلط بود. فتر القوم فیها سرعا که انهم اعجاز و نخل خاویه، یعنی اگر اونجا بودی میدیدی که اینها مثل تنهای پوسیده و پوک درختای خرما رو زمین افتادن. خصوصا که در برخی از روایت هست که قوم عاد قدهایی خیلی بلند داشتن و بسیار تنومند بودن، اما خدا میفرمود مثل درختان پوسیده رو زمین افتاده بودن. فهل ترا لهم من باقیه، آیا هیچ باقی مونده ای از اونها میبینی؟ این مسئله اشاره است به اتفاقاتی که سرآغاز یک قیامت میتواند باشد، کما اینکه ما تعبیر مرگ رو هم داریم که اگر کسی از دنیا بره قامت قیامت و انگار قیامتش برپا شده و هیچ کس مرگ رو نمیتونه انکار کنه و یا جلوشو بگیره. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.